دانشگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در آخرین دوشنبه سال 1403، 27مین روز از اسفند ماه زیبا. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به از جمله رویکرد تهران و بپرسیم چرا جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به دونالد ترامپ تعلل می‌کند. از پایان 15 سال حصر خانگی مهدی کروبی خواهیم گفت. موسوی و رهنورد همچنان در حصر و با یک هنرمند درباره اثر تازه‌اش صحبت می‌کنیم، مجسمه ای الهام گرفته از بدن برهنه و سراسر ساچ می‌خورده یک معترض. با ما همراه باشید. بسیار بیشتر از اینها رو هم در این برنامه ایستگاه 19 خواهید شنید، اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت محتوای پیام دونالد ترامپ فعلا منتشر نخواهد شد. آقای بقایی همچنین مطالب منتشر شده منتسب به این نامه را گمانه‌زنی و فاقد مبنای دقیق توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 10 روز پیش از ارسال یک نامه خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. آقای ترامپ گفته بود خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل این نامه را فرستاده است. رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره با دولت فعلی آمریکا را رد کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته است تا زمانی که آمریکا به سیاست فشار حداکثری و تهدیدهای خود ادامه دهد، مذاکره مستقیم صورت نخواهد گرفت. مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داد که جمهوری اسلامی یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشد یا باید با عواقب دیگری روبرو شود. آقای والتز روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه CBS گفت ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و همه گزینه‌ها روی میز است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای هم برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده که در خبر پیشین به اون پرداخته شد. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت جماران از رفع حصر پدرش خبر داد. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه 27 اسفند منتشر شد، ماموران امنیتی روز یکشنبه در دیدار با آقای کروبی اعلام کردند که به دستور رئیس قوه قضاییه حصر یکی از رهبران جنبش سبز برداشته شده است. به گفته فرزند مهدی کروبی، ماموران به پدرش گفتند که به دلیل آنچه مسائل امنیتی و حفاظتی اعلام شده، ماموران تا 20 فروردین ماه در محل اقامت او حضور خواهند داشت. حسین کروبی گفته پدرش در دیدار با ماموران امنیتی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی از دیگر رهبران جنبش سبز شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضهای سال 1388 موسوم به جنبش سبز بودند. آنها روز 25 بهمن ماه 89 در پی صدور فراخوانی به منظور اعلام همبستگی با انقلابهای تونس و مصر و اعتراضها در سوریه تحت حصر خانگی قرار گرفتند. کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، داده‌های مربوط به شاخص کیفیت هوای تهران از افزایش ذرات معلق و قرار گرفتن در وضعیت قرمز حکایت دارد. مقام‌های بهداشتی توصیه می‌کنند که با ادامه وضعیت ناسالم هوا، بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان در خانه بمانند و از انجام فعالیت‌های سنگین پرهیز کنند. مدارس 6 شهر خوزستان هم به دلیل آتش‌سوزی در تالاب حورالعظیم تعطیل اعلام شد. و مدیریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا در قطع بودجه این رسانه را غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا توصیف کرد. طبق این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجه رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک قانون اختصاص بودجه توسط کنگره آمریکا را نقض کرده است. در همین حال یان لیپاپسکی وزیر خارجه جمهوری چک تاکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد.
سپاسگزارم. از محمد زرقامی میشنیدید تازه ترین خبرهای این ساعت رو و این خبرهایی که از محمد شنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این ایستگاه 19 هم شنیدید، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مایک والتز هشدار داده که ایران یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشه یا باید با عواقب دیگری روبرو بشه. پیش از اینکه تحلیلی بشنوید، ابتدا در همین باره از گلناز اسفندیاری بشنوید جزئیات صحبت‌های مایک والتز رو.
مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هشدار داد و گفت که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از چنین احتمالی روی میز است.
What the president has completely as repeatedly said is that Iran cannot have a nuclear weapon. All options are on the table to ensure it does not.
مایک والتز گفت این شامل همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، موشک‌ها، تسلیحات و غنی‌سازی. وی گفت که آنها باید این برنامه را به طور کامل و قابل راستی‌آزمایی کنار بگذارند یا با یک سری عواقب روبرو خواهند شد. آقای والتز روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با CBS گفت که نمی‌توان دنیایی داشت که در آن به گفته او انگشت آیت الله‌ها روی دگمه بمب هسته‌ای باشد.
Either way, we cannot have a world with the Ayatollahs with their finger on the nuclear button. We cannot have a situation that
مایک والتز پیشتر نیز هشدار داده بود که دولت دونالد ترامپ در صورتی مایل به مذاکره با ایران است که تهران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل کنار بگذارد. وی در مصاحبه با CBS گفت که در مورد ایران روزهای جالبی در پیش داریم و افزود که به حرکت نهایی رسیدیم بدون اینکه توضیح بیشتری بدهد. مقامات ایرانی بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کردند. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم ها رو بر نمی‌دارد، گره تحریم ها رو کوتاه خواهد کرد.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است که تهران آماده مذاکره تحت فشار حداکثری و تهدید نیست. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده است که به جای بمباران ایران مایل است با جمهوری اسلامی به یک توافق برسد. آقای ترامپ در روزهای گذشته نامه‌ای را به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرد. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پاسخ به نامه دونالد ترامپ بعد از تکمیل بررسی داده خواهد شد. وی گفت که ایران فعلا بنایی برای انتشار محتوای پیام آقای ترامپ ندارد و افزود که آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده عمدتاً گمانه‌زنی است و مبنای دقیقی ندارد.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره تازه ترین وضعیت میان تهران و واشنگتن. از حمید آصفی در تهران بشنوید ارزیابی این ناظر و تحلیلگر سیاسی رو درباره آنچه که بین ایران و آمریکا در جریانه.
قرار بر این بود که روسیه و پوتین این حامل این آشتی و این مذاکره بشه، آشتی که حالا نه گفتگو و توافق، و شاید جمهوری اسلامی یک سعی به استراب امید زیادی به این قضیه داشت، ولی میبینیم که آقای ترامپ خیلی جدا از این که میگه خوب روسیه، خوب آقای پوتین هم حائل بشه، واسط بشه که این مذاکره صورت بگیره، ولی میاد یهو یک نامه هم میفرسته. خب این دوتا حالت داره، یا میخواد کلن شتاب بده یا اینکه نه، ممکنه در موضوع مذاکرات امریکا و روسیه در خصوص اوکراین آقای ترامپ نمیخواد دست خیلی پوتین هم باز باشه که از کارت ایران بازی بکنه، لذا مستقیم میاد. این وسط این که حتی اتحادیه اروپا هم کنار گذاشتن به یک نوعی و خودش داره مستقیم میاد. اما جمهوری اسلامی به نظر من اولا مذاکرات غیر علنی دارن با امریکا، نشست هاشونو دارن. خود وزیر خارجه هم چند روز پیش اعلام کرد که مذاکرات غیر رسمی ادامه داره و خیلی
غیر مستقیم آقای عراقچی اشاره کردن.
نه، ببینید، غیر مستقیمشون به این مفهوم غیر علنی غیر مستقیم هم این که به هر حال یک کشوری مثل عمان میتونه واسطه بشه، ولی به هر حال میخوام اینو عرض کنم، شرایط اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. اساساً با این دست دست کردن ها و با این به اصطلاح حائل ایدئولوژیک، حائل تقدس، حائل ناموس که اصلا ناموسیش رابطه با آمریکا یا مذاکرات با آمریکا ناموسی بشه، حیثیتی بشه، اینا هستن که الان مشکل ایجاد کردن. ولی به نظر من در مجموع جمهوری اسلامی با توجه به این سیاست‌های تأخیری که در همه پرونده‌های ملی و بحران‌های بین‌المللیش که داشته، یعنی در زمانی که می‌توانست از این کارت‌های نیابتی‌های خودش به هر حال استفاده بکنه برای مذاکره و امتیازات بگیره، الان همه اینا از دست رفتن.
اصلا آقای آصفی فکر می‌کنید که فرصت جمهوری اسلامی چقدر هست؟ به هر حال شما ناظر سیاسی هستید و در تهران در کوچه و خیابان اون شهر هستید. فکر می‌کنید که اصلا چقدر این فرصت وجود داره برای تأخیر در اینکه تهران بخواد پای میز مذاکره بشینه؟
ببینید، سال جدید که میاد سال تعیین کننده یه تاریخ ایران ورق خواهد خورد. اولا مکانیزم معاشرت در تابستان یعنی راحت زده میشه. اگه جمهوری اسلامی بخواد به همین شکل سیاست یه بامد و هوایی خودش و سیاست تأخیرش، بنابراین اونا هم تحلیل دارن، خبردار دارن، خیلی دقیق‌تر از ما هم دارن. بنابراین شرایط اینجا به گونه ایه که نهایتاً در قبل از تابستان جمهوری اسلامی باید به یه تصمیم برسه، باید به یک توافقی با آقای ترامپ برسه. با توجه به این بحران‌های اقتصادی، خوش‌سالی، سوء مدیریت، یورشی که به دستمزدها رفته، یورشی که به درآمد مردم رفته، سفره مردم رفته، هر آن فبرانی از اعتراضات جنبش‌های اعتراضی در ایرانی که بسیار رادیکال خواهد بود، یعنی جنبش زن زندگی آزادی پیشش کاریکاتور خواهد بود و بخش اصلی این معضلات هم تحریم هاست، FATF و اینکه ایران که جمهوری اسلامی نمیتواند در حد رقبای مثل عراق هم حتی بخواد بیاد نفتش رو بفروشه. بنابراین فرصت خیلی محدوده، فشردگی زمان خیلی زیاده، یعنی فرصت برای بازی ندارن. فرصت این که بگن حالا صبر کنیم، یه دو سال هم صبر کنیم، نهایتش اینه که یه کسی مثل سردار سلیمانی رو ترور کردن، ولی ما تونستیم به هر حال تحمل بکنیم، مقاومت بکنیم تا ترامپ بره. این بار دیگه این خبران به نظر من و من فکر میکنم در سال پیش رو یک راهی رو که کمتر غیر حیثیتی بشه برای جمهوری اسلامی، حالا یا با کمک همین کشورهای عربی یا با کمک خود روسیه، چین، به یک شکلی به توافق با دولت آقای ترامپ باید دست پیدا
کنه. در غیر این غیر حیثیتی رو میشه ازتون بپرسم به دلیل اینکه صحبت زیاده، حتی مقام‌های آمریکایی، مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در یه مصاحبه صحبتی که کرده بود خیلی روشن نیست، اما هم از موشک میگه هم از غنی‌سازی میگه. فکر میکنید که تهران تا کجا امکان داره که کوتاه بیاد؟ یعنی اون چیزی که واگذار میکنه چیست؟ آیا ترکیبی از اون چیزی که در برجام دیدیمه، یا تهران توانایی این رو داره که امتیازات بیشتری در این زمینه بده؟
من تصور میکنم اولا بحث موشک ها که فقط در این حکی موشک به اروپا و بردش به امریکا نرسه، یعنی از این زاویه است. بحث اینکه به سمت سلاح هسته‌ای هم نرن، خب جمهوری اسلامی حالا گفته ما فتوا داد، ولی رهبر بعدی میتونه یه فتوای دیگه بده یا خود همین رهبر در یه شرایطی دیگه یه فتوای دیگه بده، این قابل قبول نیست.
بله،
اون بحث غنی‌سازیه. غنی‌سازی در ایران به هیچ وجه ملی نیست، منافع ملی پشتش نیست، ما معدن نداریم. هیچ کشوری در جهان 60% غنی‌سازی نمی کند مگر اینکه بخواد بره به سمت بمب هسته‌ای. بنابراین اگر برای مصارف چیز باشه، نیروگاهی باشه، مصارف پزشکی باشه، همون 3.5% نهایتا تا 5% اجازه بده. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی میتونه این رو باید یه شکلی باشه که اون جریان حیثیتی که عرض کردن یه مقدار این رو باید بتونه به امت حزب اللهش هم بفروشه که بگه به هر حال ما رسیدیم به یه نقطه‌ای که دیگه مستقل شدیم از توانمندی در دانش هسته‌ای، بنابراین اصلا کلش هم جمع بکنیم دیگه مهم نیست، ما توانمند شدیم در صنایع موشک و پهبادی، اگه اصلا جمعش هم بکنیم مهم نیست، اصلا میتونیم این تکنولوژی رو به جهان هم بفروشیم. این راهی است که به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکند که در عینی که توافقات سنگینی میدهد به اصطلاح امتیازات استراتژیکی میدهد، ولی در قالب زرورق تاکتیک به داخل بفروشه، که بگه این تاکتیکی بود که ما تونستیم تا اینجا بیاییم و بزرگترین پیروزی رو هم به دست بیاریم.
ارزیابی حمید آصفی رو در ایران میشنیدید. شما چه فکر میکنید در این باره؟ میتونید با ما تماس بگیرید از فرداگرام، جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. اما پس از بیش از 15 سال جمهوری اسلامی به حصر خانگی مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سبز پایان داد. خبری که فرزند آقای کروبی اون رو اعلام کرده و میگه قرار ماموران امنیتی روز 20 فروردین سال جدید خانه پدرش رو ترک کنند. اقدامی که مهدی کروبی گفته نمیتونه مانع از اون بشه، اگرچه که اون میخواسته این حصر خانگی با آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همراه باشه. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی که از فرانسه با رادیو فردا صحبت کرده، از این تحول تازه میگه.
ظلم در هر زمانی به هر اندازه‌ای و به هر دلیلی که قطع بشه یا کم بشه یک قدم مثبت باعث مسرت. و اینکه به هر حال حصر آقای کروبی بعد از 15 سال داره رفع میشه باعث خوشحالی است. اینکه چرا این کارو میکنن، چرا این کار اصلا کردند، به هر حال در یک ابهام بزرگی وجود داره. اون چیزی که حکومت میکنه بر این مسئله عدم شفافیته. چه کسی در چه فرایندی و چه ترتیبی تصمیم گرفتن که اینها در حصر وارد بشن، هیچ کسی نمیتونه. و امروز هم کاملا مشخص نیستش که رفع حصر چه شکلی صورت گرفته، به دستور چه کسی، ظاهرن های اژه‌ای. ولی اینکه آقای اژه‌ای اصلا تصمیم گیرنده در مورد حصر بوده یا نه، کسی نمیتونه. و قطعا هم ایشون تصمیم گیرنده در مورد برقراری حصر نبوده. ولی به هر حال آنچه که اتفاق افتاده قدم مثبتی باعث مسرت و امیدواریم که آقای کروبی بتونه از آزادی خودش بهره کافی ببره و این ظلمی که 15 سال به شده پایان بپذیره.
و آقای امیر ارجمند، صحبت درباره آقای موسوی و خانم رهنورد هم مطرح شده در این خبرهایی که از صبح امروز از تهران داره مخابره میشه و گفته شده که در ماه‌های آینده شاید اتفاقی در زمینه اونها هم بیفته، در این باره چی فکر میکنی؟
بازم همین عدم شفافیت دیگه. ماه‌های آینده چگونه به چه شکل هیچ کسی خبر نداره. اما اون چیزی که در شرایط حاضر الان بنده میتونم خدمتتون عرض کنم این استش که هیچ تحولی در شرایط آقای منصور موسوی خان رهبر واقع نشده و همان ترتیبات قدیم هست. کلید دست زندانبانا هست، حتی سقفی که در حال ریزش هست اجازه نمیدن که فردی بیاد و اونو تعمیر بکنه، یعنی به این حد سختی وجود داره. این هستش که در ماه‌های آینده چرا به چه دلیل، اون رو که ما نمیدونیم، حتی مصالح خودشون تعیین میکنن. چه مصلحتی، اون رو همیشه کسی نمیدونه. و عرض کردم که اون چیزی که مسلط است بر این مسئله عدم شفافیت و عدم پاسخگویی و غیرقانونی بودن کل فرایند هست.
و در کنار این ماجرا آقای امیر ارجمند، تفاوت‌هایی هم وجود داشت میان شکلی که با مهدی کروبی برخورد شد در طول خصوصا سال‌های اخیر و شرایطی که آقای موسوی و خانم رهنورد داشتن در حصر خانگی. این رو چطور می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که همچنان هم همون روند موجب شده که آقای کروبی حالا پایان حصرش اعلام بشه و دو نفر دیگه همچنان در حصر باشن؟
برحال افراد سیاسی دارای اصول و عقاید و برنامه های متفاوتی هستن، با همجم اشتراکاتی دارن و اون که مهم بود در این جریان هست و اعتراض به تقلب در انتخابات نکات مشترک بود. و اینکه به هر حال هر کسی در رابطه با حوادث میتونه تصمیم گیری های متفاوتی رو انجام بده، ولی تا این روز آقای کروبی به مروزه خودش ایستادگی کرده و همون موازه رو داشته. و اینی که افراد تصمیم میگیرن رفتارهای متفاوتی داشته باشن، به هر حال مسئله نیستش که من بتونم در رابطه با اون اظهار نظر بکنم، چرایی و علتاش. گفتم، باز تکرار میکنم، اون چیزی که مهمه این هستش که چیزی که فرایند قانونی نداره و روشن نیست، شفاف نیست، پاسخگویی نداره، هر کسی هر چی بگه یک مسئله صرفا تحلیلی و گمانه‌زنی است.
اردشیر امیر ارجمند بود در پاریس.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آسیه کشاورز، هنرمند مجسمه‌ساز ساکن هلنده که برخی از کارهاش مشخصاً به جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران می‌پردازه. او اخیراً در صفحه اینستاگرام خود تصویر یکی از آثار تازه‌اش رو منتشر کرده که زنی رو نشون میده با تنی سراسر ساچمه خورده و در حال برهنه شدن. خانم کشاورز این اثر رو با الهام گرفتن از عکس صدف باغبانی معترضی که بدنش مورد اصابت ده‌ها گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته بود ساخته. خانم باغبانی که بازیگر و مدتی پیش از ایران خارج شده بعد از آسیب دیدگی عکسی از بدن خود منتشر کرد که از گردن تا روی پاها آثار برخورد ساچمه دیده می شد. آسیه کشاورز از الهام گرفتن از این عکس و دلیل ساخت مجسمه با رادیو فردا گفتگو کرده.
اولا که از متریال این کار بخوام بگم، در واقع گل هستش، سفاله و تقریبا ارتفاع این کار ریزولوش 30 سانت هست، شاید کمتر یه مقدار. و این که من این کار رو ساختم دلیلش هم یک جور اعتراض من به این عمل کردیه که در واقع رژیم جمهوری اسلامی داره و همونجور که حالا ما خود ایرانیا آگاه هستیم میدونیم و ماهایی که در واقع توی این جنبش بودیم میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده، اتفاقات در واقع دردناک و وحشتناکی که شاید خیلی از رسانه ها نتونستن بازتاب دهنده اون اتفاقات باشن به درستی. و منی که فعلا در حال حاضر اینجا هستم و کارم هنر هست، همونجور که خیلی از هنرمندا اعتراض خودشون رو در واقع با کارشون نشون میدن، برای منم همینطور بوده. یه چند تا کار دارم که همشون نشون دهنده این اعتراض من به این اتفاقات و چیزهایی که جاری بوده توی این زمان در واقع نشون دهنده اوناست. و برای من خیلی جالب بود که چون اینجا من چندین نمایشگاه گذاشتم توی هلند و میدیدم از هلندی ها که در واقع می اومدن، از آدم های عادی، خیلی اطلاع درستی از جنبش زن زندگی آزادی نداشتن، یا اگرم داشتن اطلاعات کاملی نبوده. و این منو مشتاق‌تر کرد که بیشتر نشون بدم که واقعا چه اتفاقی افتاده.
حالا اثر آخری که منتشر کردی تصویری است که برگرفته از عکسی است که از صدف باغبانی از بدن برهنش با ساچمه‌های فراوانی که در بدن او بوده ساخت. این رو میشه کمی برای ما توضیح بدید که به هر حال شما به عنوان هنرمند بارها و بارها قاعدتاً اون تصویر واقعی رو دیدید و این اثر رو ساختید و دونه دونه اون ساچمه ها در یک مجسمه که 30 سانت به هر حال بزرگ نیست. میخوام بدونم که چون با دقت خیلی زیادی باید این کار رو کرده باشید، میخوام بدونم که چه حالی بوده برای خود شما به عنوان هنرمند.
خب خیلی برای خود منم دردآور بوده. شاید بتونم بگم بارها خودم رو جای صدف گذاشتم، بارها و بارها. و میتونم بگم که حتی موقعی که من جای این ساچمه ها رو سوراخ میکردم که نشون دهنده در واقع جای اونا باشه، انگار که واقعا تو تن خودم داشته این ساچمه ها میرفته. یعنی میخوام بگم که یه جوری انگار که اون درد رو با تمام جونت در واقع لمس میکنی و انجامش داری میدی. خیلی جاها خودم خیلی غصه‌م میشد، خیلی دردآور بود واسه من که حتی مثلا همکارام هم کنار من بودن، مثلا یه موقعی بهم میگفتن آسی حالت خوبه، میگفتم آره اوکی ام و اینا. یعنی میخوام بگم آدم، اون کسی که در واقع این کار رو انجام میده، دردش رو در واقع خودش حس میکنه، نه حالا 100% کامل مثل خود صدف که تمام اینا تو تنشه، یا خیلی از جوانای دیگه که همچین دردهایی رو کشیدن، چشماشون از دست دادن، دستاشون از دست دادن. شاید اون درد رو من کامل نتونم حس کنم، ولی چون دارم میسازنش و چون از درون من داره میاد، به هر حال من میتونم بگم تا 70% من اون درد رو با خودم حمل کردم و حسش کردم.
تفاوتی که با تصویر واقعی صدف باغبانی اثر شما داره، به نظرم میاد که یک نوع به پیش رفتنی رو ما در تن این مجسمه داری میبینیم، انگار که به جلو داره خیز بر میداره در حالی که داره اون لباس رو در میاره. و میخوام از شما بپرسم که آیا این دلیلی داشته که اینجوری تصویر کردی و معنیش چیه؟
ببینید، خیلی کسا بودن که توی این جنبش آسیب دیدن، ضربه خوردن، ولی چون تهدید شدن و یا حالا اون تابوهایی که داخل ایران وجود داره، نباید بگی، سکوت کنی، اگر نمیدونم حرف بزنی ممکنه برات گرون تموم بشه و اینا، و به احتمال اینکه هر آن با گفتنش یک مشکلی برای اون شخص به وجود بیاد از سمت رژیم در واقع، من سعی کردم بتونم این تاب و شکنی رو هم توی کارم نشون بدم. خیلی ممکنه با دیدن این کار بگن که ما که نمیخوایم لخت بشیم، مثلا این انقلاب واجبه لخت شدن نیست. نه، منظور از کار من لخت شدن نیستش، منظور من اینه که شما باید این تابایی رو که در واقع وجود داره، که همیشه سرکوب شدیم، که ساکت باشیم، حرف نزنیم، رو باید از تن در بیاری. واسه همین نشون دادم که در واقع لباس رو داره در میاره، کاری که در واقع خود صدف این کارو کرد، یه جوری تاب و شکنی کرد، لباسش رو در آورد، بدن لختش رو، یانش رو نشون داد که ببینید من چی کشیدم از دست اینا، ببینید اینا با من چی کار کردن. من هم خواستم اینو نشون بدم توی کارم که باید این سکوت رو در واقع آدم بشکنه و اون چیزی رو که اتفاق افتاده به درستی نمایشش بده، به درستی بازگوش کنه تا حقیقت نمایان بشه، حقیقت این رژیم در واقع نمایان بشه. و اینکه رو به جلو بودنش اینه که نظر شخصی منه که در واقع مبارزه ادامه داره، هنوز تموم نشده، درسته که مثلا یه سکونی فعلا هست ولی همچنان ادامه دار هست. و اینو ما توی کارهای هنرمندا که در واقع از هر ابزاری استفاده میکنن که بخوان نشون بدن این اعتراض رو، این مبارزه رو داریم میبینیم، حالا چه خانندش باشه، چه نویسندش باشه، چه هنرهای تجسمی باشه، هر کسی به نوعی داره این مبارزه رو ادامه میده در واقع و تموم نشده.
از آسیه کشاورز در هلند میشنیدید. ساعت در ایران 19:27 است و شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر درگیر استرس و اضطرابید و سلامت شما، روان شما در تهدید پزشکان در سوئیس، یک تجویز ساده، رایگان و در دسترس دارند. تکیه به فرهنگ و طبیعت برای کمک به بشریت. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
در باغ‌های عمومی قدم بزنید و به گالری‌های هنری و موزه‌ها بروید. این تجویز پزشکان سوئیسی به کسانیه که درگیر بیماری‌های روحی و مزمن هستند. شهر نوشاتل در غرب سوئیس این پروژه را آغاز کرده. یکی از پزشکانی که در این طرح فعاله به خبرگزاری رویترز گفته قدم زدن در باغ‌ها و موزه‌ها به کسانی که درگیر مشکلات سلامت روان هستند کمک می‌کنه تا برای مدتی نگرانی‌ها، دردها و بیماری‌هاشون رو فراموش کنند و یک لحظه شاد از کشف رو سپری کنند. قراره برای 500 تن نسخه رایگان نوشته بشه تا از 3 موزه و باغ گیاهشناسی در شهر نوشاتل بازدید کنند و نگرانی‌هاشون رو برای چند ساعت به دست فراموشی بسپرند. یکی از این نسخه‌ها برای یک زن 26 ساله است که دچار فرسودگی شغلی شده. این زن به موزه هنر و تاریخ نوشاتل رفته. او گفته فکر می‌کنه این برنامه نوری در تاریکی براش ایجاد کرده. به گفته مقامات سوئیس این طرح از مطالعه سال 2019 سازمان جهانی بهداشت برای بررسی نقش هنر در ارتقای سلامت و مقابله با بیماری‌ها سرچشمه گرفته. به گفته اونها در دوران قرنطینه کووید 19 تعطیلی موزه‌ها تأثیر منفی بر رفاه مردم داشته. مقامات فرهنگی سوئیس معتقدند فرهنگ برای سلامت و رفاه بشریت ضروریه. این برنامه قراره برای مدت 1 سال آزمایشی باشه و در صورت موفقیت ممکنه فعالیت‌های فرهنگی دیگه مثل دیدن تئاتر هم به این تجویزها اضافه بشه. چرا که نه، شاید روزی بیمه‌های درمانی هزینه‌های فرهنگی رو هم به عنوان یک روش درمانی پوشش بدن. اما قبل از اینکه بیمه‌ها این کار رو شروع کنن، اگر شما هم درگیر استرس و اضطراب هستید، میتونید دکتر خودتون باشید و این تجویز ساده رو برای خودتون بنویسین. به پارک برید، قدم بزنید، نفس عمیق بکشید یا سری به نزدیکترین موزه بزنید و ببینید که خیلی ها قبل از ما اومدند و رفتند. نفس عمیق بکشید و مطمئن باشید هیچ چیزی ارزش استراب نداره.
و با این توصیه های رویا ملکی میرسیم به ساعت 19:30 در ایران. همراه ما باشید، این برنامه 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت، از جمله از تازه ترین هشدار دونالد ترامپ خطاب به ایران خواهیم گفت و البته وضعیت رادیو اروپای آزاد و تازه ترین خبرها پیرامون این وضعیت. اما پیش از اون تازه ترین خبرها از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. عراق روز یک شنبه از توافق جدیدی با ترکیه برای دو برابر شدن واردات برق از این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق به این ترتیب واردات برق این کشور از همسایه شمالیش به 600 مگاوات خواهد رسید. این توافق همزمان با تصمیم آمریکا برای لغو معافیت عراق در خرید برق و گاز از ایران اعلام شد که واکنش‌های در تهران و بغداد به همراه داشت. عباس عراقچی تصمیم آمریکا را غیر قانونی دانست و گفت این اقدام مردم عراق را از برق در آستانه تابستان محروم می‌کند. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت محتوای پیام دونالد ترامپ فعلا منتشر نخواهد شد. آقای بقایی همچنین مطالب منتشر شده منتسب به این نامه را گمانه‌زنی و فاقد مبنای دقیق توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حدود 10 روز پیش از ارسال یک نامه خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. آقای ترامپ گفته بود خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل این نامه را فرستاده است. رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره با دولت فعلی آمریکا را رد کرده. وزیر خارجه ایران هم گفته تا زمانی که آمریکا به سیاست فشار حداکثری و تهدیدهای خود ادامه دهد مذاکره مستقیم صورت نخواهد گرفت. مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داد که ایران یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشد یا باید با عواقب دیگری روبرو شود. آقای والتز روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه CBS گفت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و همه گزینه‌ها روی میز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده. و حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت جماران از رفع حصر پدرش خبر داد. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، ماموران امنیتی روز یک شنبه در دیدار با مهدی کروبی اعلام کردند که به دستور رئیس قوه قضاییه حصر او برداشته شده. به گفته فرزند مهدی کروبی، ماموران به پدرش گفتند که به دلیل آنچه مسائل امنیتی و حفاظتی اعلام شده، ماموران تا 20 فروردین در محل اقامت او حضور خواهند داشت. و حسین کریبی همچنین گفته که پدرش در دیدار با ماموران امنیتی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی شده. و کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، داده‌های مربوط به شاخص کیفیت هوای تهران از افزایش ذرات معلق و قرار گرفتن در وضعیت قرمز حکایت دارد. مقام‌های بهداشتی توصیه می‌کنند که با ادامه وضعیت ناسالم هوا، بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان در خانه بمانند و از انجام فعالیت‌های سنگین پرهیز کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهران کریمی می‌شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در حالی که امروز حوثی‌ها اعلام کردند که آمریکا حملات هوایی جدیدی رو به یمن انجام داده که بزرگترین عملیات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه است از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، آقای ترامپ خودش در ساعت اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال در این باره اظهار نظر کرده. او نوشته هر گلوله‌ای که از سوی حوثی‌ها شلیک شود مورد توجه ماست و از اینجا به بعد این گلوله‌ها به عنوان شلیک از سوی سلاح‌ها و رهبری ایران قلمداد می‌شود.
و به گفته آقای ترامپ ایران مسئول خواهد بود و هزینه پیامدهایش را خواهد داد و اون پیامدها بسیار بد خواهد بود. هدف و راهبرد ایالات متحده از عملیات در یمن علیه حوثی‌ها چیست؟ حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا پاسخ می‌دهد.
این بار از ناو هواپیمابر ترومن به اضافه 4 تا ناو همراه که در واقع یک گروه ضربت رو تشکیل دادند به نظر میرسه که در 2 موج حمله هم با استفاده از هواپیماها برای بمباران و هم از موشک استفاده کردند از بین بردن سکوهای پرتاب موشک، از بین بردن انبارهای مهمات، مراکز فرماندهی کنترل، مراکز تجمع حوثی‌ها، انبارهایی رو که در زیر زمین دارند و در نهایت از بین بردن فرماندهان اونا. اون چرا که ما از گزارش‌ها داریم مبنی بر اینه که تعدادی کشته شدن، تعدادی زخمی شدن، صحبت از فرماندهانشان نیست، ولی هدف غایی و نهایی آمریکا اینه که اینها رو یک باره کارشون رو تمام بکنن. ولی یمن یک کشور بسیار بزرگی است.
دقیقاً آقای آریان، می‌خواستم همینو بپرسم. بخش تحت کنترل حوثی‌ها در دهه اخیر سالها درگیر جنگ با عربستان سعودی و متحدانش بوده. چرا اونها نتونستند این نابودی رو پیش ببرند؟
همین مشکلات اینه. یه مقدار میدونی خوشبینی هاست به باور من از طرف آمریکا. عربستان سعودی وقتی که عملاتش رو خودش رو شروع کرد با اون برنامه‌ای که برای خودش چیده بود گفته بود که در از چند روز همه چیز رو به پایان خواهیم بود که نشد. بعد از چند سال مبارزه با همکاری امارات و تا حدی قطر راه به جایی نبودند و در این حال از نیروی زمینیش نه به شایسته‌ای عربستان سعودی استفاده نکرد، فقط اکتفا کرد به بمباران هوایی و به طور کلی عملیاتی از این دست. ولی اون استانها و به ویژه استانهایی که به طرف عربستان سعودی است، تمام اینا مناطق واقعا کوهستانیه، مناطق صعب العبوره و در این حال اون بخش از یمن که در اختیار حوثی هاست یک خط ساحلی بسیار طولانی در امتداد دریای سرخ داره. عربستان به این نتیجه رسید در نهایت، حالا هر نوع توجیهی میخواد خود عربستان بکنه، اینی که این جنگ رو نمیتونه ببره، بنابراین به نوعی آتش بس با اینها تن داد و در این حال در ضمن همه این حملاتی رو که حوثی‌ها بعد از 7 اکتبر انجام دادن عربستان وارد میدان نشد به اون معنا که بخواد مثلا با ناوهای آمریکایی تحت اون تمهیداتی که خواهش شدن و گروه‌های مختلفی که تشکیل داده بودن در دریای سرخ که بتونه از حملات جلوگیری بکنن شرکت نکرد، خودشو دور نگه داشت که این آتش بس برقرار بشه و بعدن راهی برای حل این مسئله پیدا بشه و به احتمال بسیار زیاد حوثی‌ها رو داخل به هر حال تشکیلات سیاسی بکنن. ولی آمریکا احساس میکنه که این کار رو خیلی به راحتی میتونه انجام بده. این یادآور کارهایی است که آمریکا در افغانستان کرده.
تو افغانستان هم آریان زمانی برسه که، چون به هر حال آمریکا از طول کشیدن این عملیات صحبت کرده، گفته میتونه هفته ها طول بکشه، فکر میکنید که ممکنه در مقطعی واشنگتن به این نتیجه برسه که به جای حملاتی که حالا از طریق آسمان داره انجام میده به نیروی میدانی متوسل بشه و یک جنگ زمینی رو در یمن بخواد پیش ببره؟
فکر نمی کنم که آمریکا واقعا چون این برنامه داشته باشه، برای اینکه پرزیدنت ترامپ به هیچ وجه حاضر نیست که از سربازان خودش استفاده بکنه. با همه این احوال تجربیاتی رو که به هر حال آمریکا به دست آورده و ارتشش در افغانستان به دست آورده، در عراق به دست آورده، بایستی درسایی گرفته باشند. حوثی‌ها مبارزان بسیار بسیار قدیمی هستند و به طور کلی یمنی‌ها اینا کسانی هستند که در طول تاریخ ما داریم نگاه می‌کنیم، از عثمانی‌ها گرفته بعدش با امپراتوری بریتانیا اینا جنگیدند، با کمترین سلاح و تجهیزات اینا می‌جنگند و در عین حال با همه صدماتی که ممکنه به اینا وارد بشه خیلی مشکل است که به هر حال بتونن تمام سلاح و تجهیزاتشون رو از بین ببرن و اگر وضع به این صورت ادامه پیدا بکنه اینجا اونجا اینا به هر حال مجبور خواهند شد که واکنشایی از برخی از سکوها استفاده بکنن و حملاتی رو دوباره انجام بدن، ولی همه اینا باعث خواهد شد حتی حملات کوچکی هم انجام بدن در طول این بعد از 7 اکتبر که آمریکا یک بخش بزرگی از استهاش رو از نظر ناو هواپیما بعد به 4 ناو شکن این رو در منطقه نگه داره. اینا پرهزینه است. به همین جهت فکر میکنم که با توجه به این حملات بخوان کار رو برای همیشه یکسره بکنن و حملات حوثی‌ها رو خونسا بکنن، ولی من فکر نمیکنم واقعا به این نتیجه برسن. در این حال از فهوای سخنانشون معلومه، خیلی هم آشکاره که میگن که ما در این یه پیامی هم به جمهوری اسلامی میدیم که جمهوری اسلامی بدونه که ما همیشه این گونه رفتار نخواهیم کرد. جمهوری اسلامی به اینا بگه چنین گزینه‌ای
برای ایران هم ممکنه وجود داره.
جمهوری اسلامی کمک میکنه، از نظر نظامی جای شکی نیست، به احتمال بسیار زیاد مستشارانی سپاه پاسداران داره، ولی همینطور که فرمانده سپاه پاسداران گفت حسین سلامی، خب از بسیاری جهات ممکنه که نفوذی داشته باشه بر روی حوثی ها، از نظر سلاح و تجهیزاتی میده و از طریق مشاورانش، ولی میگه اونها تا حدی استقلال دارن از نظر عملیاتی. یعنی نظر آمریکا اینست که جمهوری اسلامی به حوثی ها بگه و به زبان ساده ترمز رو بکشه، بگه قطع کنید و دیگه حمله نکنید، ساکت بشین سر جاشون. این به باور من از نظر حوثی‌ها پذیرفتنی نیست، برای اینکه هنوز کار رو در یمن به نتیجه نرسوندن و برای خودشون اهداف سیاسی و اهداف نظامی دارند در منطقه.
از حسین آریان میشنیدید، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا، در ساعتی که پشت سر گذاشتیم دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داده به تهران و گفته ایران به زودی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و عواقب وخیمی رو برای هر گلوله‌ای که حوثی‌ها شلیک می‌کنند متحمل خواهد شد. آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته از این پس هر گلوله‌ای که حوثی‌ها شلیک کنند اون رو به عنوان گلوله‌ای از سلاح‌های ایران و رهبری اون کشور قلمداد خواهیم کرد.
رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:42 است و شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، همچنین میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com و همچنین در شبکه های اجتماعی از جمله در اینستاگرام یا پیام رسان تلگرام میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید و از تازه ترین خبرهای ما مطلع بشید. اما کمتر از 2 هفته پس از بازداشت لیلا پاشایی، فعال حقوق زنان در سنندج، برادر او سردار پاشایی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از شکنجه خواهرش توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج خبر داده. به گفته سردار پاشایی از سرنوشت 3 زن دیگه که همراه با خواهرش در روز جهانی زن بازداشت شدند اطلاعی در دست نیست. لیلا پاشایی پیشتر در مهر ماه امسال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سنندج بازداشت شد و سپس 12 مهر ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با سردار پاشایی، برادر لیلا پاشایی، گفتگو کرده و از او درباره آخرین وضعیت خواهرش پرسیده.
لیلا در روز جهانی زن سخنرانی داشته به همراه 10 زن دیگه که اونجا حضور داشتن و صحبتایی هم که داشته، ویدئویی که پخش شده، همون چیزایی بوده که همیشه خودش و همه زنان ایران در موردش حرف زدن: مخالفت با حجاب اجباری، با زن کشی، با کودک همسری، با حکم اعدام علیه زنان زندانی، و این چیزایی بوده که در موردش صحبت کردن. 2 روز بعد لیلا به همراه 3 تا از زنانی که اونجا حضور داشتن بازداشت شده و طبق معمول هیچ اطلاعی از سرنوشتشون نیست. ما میدونیم البته که در اداره اطلاعات سنندج هستن، در سلول‌های انفرادی نگهداری میشن و از طریق منابع موثقی که من داشتم در داخل دیروز فهمیدم که در 6th روز بازداشت لیلا شکنجه شده و وضعیت خوبی نداره و متاسفانه این چیز جدیدی نیست. از سرنوشت اون ستاره زن زندانی دیگه هیچ اطلاعی نداریم که در چه شرایطی هستن. ما با توجه به این که هیچ اطلاع رسانی نمیشه در موردشون، احتمال این که وضعیتشون از لیلا بدتر باشه هست.
آقای پاشایی، آیا خواهر شما و یا این سه زندانی زن امکان دسترسی به وکیل رو دارن؟
والا وکیل دارن، همونطور که سامان هم داشته، اما همونطور که خودتون بهتر میدونید اصلا نقشی نداره. یعنی نه اجازه میدن که باهاش حرف بزنن، نه اجازه میدن که ببیندش، نه اصلا پرونده رو ببینن و عملا هیچ امکان دسترسی بهش نداره. یعنی الان اونا هم لیلا رو هم ستا زن دیگر رو بازداشت کردن، اتهامی رو که بهشون زدن اقدام علیه امنیت ملی. شما به این ویدیو نگاه کن که ببین کجا این ویدیو اقدام علیه امنیت ملیه. اون کسی که اتفاقا علیه امنیت ملی هست، امنیت این مردم رو به خطر انداخته، خود حکومته، خود ماموران اطلاعات هستن. نظامی هست که با برنامه های هسته‌ای تحریم های سنگینی رو بر این مردم تحمیل کرده، تمام دنیا رو بر علیه مردم کرده، هر لحظه خطر جنگ رو آورده. اینا هستن که امنیت مردم رو به خطر انداختن. ولی زنانی که از حقشون گفتن یا تجمع کردن، تجمع حق مردمه، مگه مجوز میخواد که چند نفر دور هم جمع بشن؟ اینه که اینا رو زندانی کردن بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی، و ما مردم میدونیم که هیچ اعتباری نداره. هر اتهامی بهشون بزنن زیر فشار هستن الان، و برای همین من میخوام که رسانه ها مردم صدای این زنان بیگناه بشن.
آقای پاشایی، در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردید به شباهت هایی از وضعیت فعلی خواهرتون با وضعیت برادرتون سامان پاشایی که پیشتر زندانی بود اشاره کردین. چه شباهت هایی مشخصا مد نظر شما هست در خصوص بازداشت این دو نفر؟
سامان هم که بازداشت شد، ورزشکار تیم ملی بوده، استاد دانشگاه هست، اتهامی که بهش زدن جاسوسی بوده، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی بوده، ارتباط با رسانه های معاند بوده، اصلا چیزی که اصلا هیچ در نهایت هم تبرئه شد، هیچ اساسی نداره. و 90 روز سامان رو اونجا نگه داشتن، بازداشتشون مرتب تمدید میکردن. و جالب اینه که تو اون لحظاتی که امنگیز، البته باید بگم که خواهرم از جمله لیلا جلوی زندان میرفتن و پیگیر وضعیت برادرم میشدن، ماموران اطلاعات با آرامی میگفتن که خود سامان میاد بیرون به شما توضیح میده که ما چقدر خوب محترمانه باش برخورد کردیم. بعدها ما فهمیدیم که همون لحظات، همون ساعات، همون روزها سامان به شدت شکنجه شده بود، اصلا نمیتونست بشینه و ضربه مغزی شده بود. برای همین ما نگران هستیم.
بله،
نگران هستیم که همین شباهت رو برای اون ستا زندانی زن دیگه هم وجود داره، چون ما الان نمیدونیم شرایط اونا چجوری هست. و الان در مورد لیلا من میدونم که تحت فشار خیلی شدیدی هست، خبرهایی که میاد بیرون اینه که شکنجه شده. برای همینه که ما هیچ اعتباری برای حرف ماموران اطلاعات قائل نیستیم و میخوایم بهشون بگیم که این سیکل شکنجه و سناریویی که میخوان برای این زندانیان بنویسن هیچ اعتباری نداره. اگه هدفشون اینه که این خانواده ها رو بترسونن، بعد از انقلاب ژینا که بیشتر 20,000 نفر رو بازداشت کردن و 500 نفر کشتن، مردم نمیترسن. خواهر من الان اگه بیاد بیرون دوباره با حجاب اجباری مخالفت میکنه، دوباره با زن کشی، با کودک همسری مخالفت میکنه. این زنها بیان بیرون، شما نمیتونید اینا رو به هیچ جا وصل کنید. مثل 1,000 زندانی بیگناه اتهام اقدام علیه امنیت ملی بهشون بزنید. برای همینه که اتفاقا در این شرایط من رنج خانواده هایی رو که کسی رو ندارن رو بیشتر درک میکنم. حداقل خواهر من رو داره که با رسانه ها حرف بزنم. وضعیت بقیه بسیار بدتر از اوناست. اینه که خواهش من از رسانه ها، از فعالین حقوق بشر، اینه که صدای این زندانیان بیگناه باشن. این زنان زندانی هیچ جرمی رو متکب نشدن و مجرم و گناهکار ماموران اداره اطلاعات هستن، خود حکومت هست، اونا هستن که مجرم هستن. و برای همین من میخوام که رسانه ها صدای این زندانیان بیگناه باشن. تنها خواسته ایم که الان داریم اینه که به این خانواده ها اجازه بدن اینا رو ببینن که ما مطمئن بشیم اونا در سلامتی هستن. همین درخواست رو اجرا کنن تا ما اطمینان پیدا کنیم که اینا در صحت و سلامت هستن.
سردار پاشایی، قهرمان پیشین کشتی جهان، و برادر لیلا پاشایی از بازداشت خواهرش و همراهانش میگفت و تحت فشار بودن اونها.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است. مدیریت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجه این رسانه را غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا توصیف کرده. امروز در بروکسل در اتحادیه اروپا کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این نهاد گفته رادیو اروپای آزاد دیدبان دموکراسی و بسیار با ارزشه و گفته مسئله قطع بودجه اون در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح شده. به گفته خانم کالاس که در جمع خبرنگاران در شهر بروکسل امروز صحبت می کرد، گفته حالا این سوال برای ما مطرحه که آیا می تونیم خلأ ناشی از کنار کشیدن آمریکا در تامین بودجه رو پر کنیم؟ و به گفته او پاسخ به این سوال اینه که به شکل خودکار این اتفاق نمی تونه بیفته. بشنویم بیشتر از محمد زرقامی درباره تازه ترین ها پیرامون این موضوع.
این بیانیه میگوید مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجه رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک قانون اختصاص بودجه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا را نقض کرده است. بر اساس مصوبه کنگره حدود 140 میلیون دلار باید از سوی این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد، ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. به گفته رادیو اروپای آزاد این میزان بودجه در مصوبه سال مالی 2024 قید شده و برای سال مالی 2025 هم تمدید شده است. در بیانیه رسمی رادیو اروپای آزاد به سابقه حقوقی اشاره شده که به موجب آن در یک پرونده برت کاوا که همکنون از اعضای دادگاه عالی آمریکاست رأی داده که قوه مجریه حق ندارد مستقل از کنگره یا قوه مقننه از اختصاص بودجه به سازمان‌ها خودداری کند. در همین حال وزیر خارجه جمهوری چک همانطور که پیشتر وعده داده بود تأکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد کرد. یان لیپافسکی ضمن ابراز افتخار از میزبانی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ گفت که در نشست با وزرای اروپایی این پرسش را مطرح خواهد کرد. آیا ارزش و اعتباری در نگه داشتن سازمانی که اخبار روسیه و ایران و کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد می‌بینید؟ و آیا آمادگی سیاسی برای انجام این کار وجود دارد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 24 اسفند ماه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا به شدت محدود شود. رادیو فردا که در چارچوب رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فعالیت می‌کند و صدای آمریکا از زیرمجموعه‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند. ساعتی پس از انتشار فرمان اجرایی آقای ترامپ، رسانه‌ها نامه‌ای از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تایید شده توسط کنگره که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تامین می‌کند، قطع شده است. این نامه را کری لیک امضا کرده که خود را مشاور ارشد مدیرعامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا معرفی می‌کند و گفته که اختیارات خود را از مدیرعامل موقت دریافت کرده است. استیون کیپس رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واکنش گفته که قطع بودجه این رسانه هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکاست. او در بیانیه‌ای گفت آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده آمریکا است که بر پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان از جمله فارسی برای حدود 361 میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد. میزان بودجه‌ای که برای تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری این سازمان در سال مالی 2025 درخواست شده 950 میلیون دلار بوده است. این مبلغ برای رسانه‌های مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا، رادیو مارتی، شبکه‌های پخش خاورمیانه MBN و صندوق فناوری باز پیشنهاد شده است.
از محمد زرقامی می‌شنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
و البته همکارانم در کافه فردا قرار هست که در هفت روز اول نوروز هر روز صبح با شما همراه باشند. میتونید به اینستاگرام ما سر بزنید، اونجا وعده آمدن به خانه های شما رو میدن در روزهای نوروز. سری هم بزنیم به یک موضوع دیگر و آن مسئله دالای لاما رهبر معنوی بودایی های تبت که در کتاب جدیدش گفته جانشینش در خارج از چین متولد میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
تنزین گیاتسو دالای لامای 14 نام کتاب جدید خود را که روز سه‌شنبه در آمریکا، بریتانیا، هند و دیگر کشورها منتشر شد، صدای بی صدا گذاشته است، یعنی صدای فردی که حق سخن گفتن را از او گرفتند. او در این کتاب نوشته که تبتی‌ها در سراسر جهان می‌خواهند نهاد دالای لاما پس از مرگ این پیرمرد 89 ساله ادامه یابد. دالای لاما در کتاب جدیدش برای اولین بار تصریح می‌کند که جانشینش به گفته او در دنیای آزاد متولد خواهد شد، دنیایی که او آن را خارج از چین توصیف کرده است. او قبلا فقط گفته بود که دالای لامای جدید میتواند در خارج از تبت و احتمالاً در هند تناسخ پیدا کند. دالای لاما اکنون خودش در هند در تبعید به سر میبرد. او نوشت از آنجایی که هدف تناسخ ادامه کار سلف است، دالای لامای جدید در دنیای آزاد متولد خواهد شد تا مأموریت سنتی دالای لاما، یعنی صدای شفقت جهانی، رهبر معنوی بودیسم تبتی و نماد تبت که تجسم آرزوهای مردم تبت است، ادامه یابد. پکن اصرار دارد که جانشین دالای لاما را حکومت چین انتخاب خواهد کرد، اما دالای لاما گفته که هر جانشینی که چین انتخاب کند مورد احترام مردم تبت نخواهد بود. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت نسب دالای لاما در تبت چین شکل گرفته و توسعه یافته و موقعیت مذهبی و نام او نیز توسط دولت مرکزی چین تعیین شده است. بر اساس سنت بودایی های تبت، روح راهب ارشد بودایی پس از مرگ در بدن یک کودک تناسخ می‌یابد و دالای لامای فعلی در 2 سالگی با عنوان تناسخ سلف خود شناخته و با عنوان دالای لامای 14 معرفی شد. این موضوع صرفاً برای تصویب به دولت مرکزی وقت چین ارائه شد. در سال 1959 وقتی دالای لاما 23 ساله بود، به همراه هزاران تبتی دیگر به دلیل قیام ناموفق علیه حکومت کمونیستی ماو به هند گریخت. دالای لاما در سال 1989 به خاطر زنده نگاه داشتن آرمان تبت برنده جایزه صلح نوبل شد، اما چین او را جدای خواه می‌نامد. در حالی که مذاکرات بین پکن و رهبران تبت از سال 2010 متوقف شده، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به انتشار کتاب جدید دالای لاما گفت که او یک تبعیدی سیاسی است و به هیچ وجه حق ندارد نماینده مردم تبت باشد. پکن ماه گذشته اعلام کرد که امیدوار است دالای لاما به گفته مقامات چینی به مسیر درست بازگردد و در صورت اذعان دالای لاما به حاکمیت چین بر تبت و تایوان میتوان درباره آینده او گفت. گفتگو کرد. این پیشنهاد توسط پارلمان تبت که در تبعید تشکیل می شود رد شد. دالای لاما گفته که جزئیات جانشینی خود را در حدود 90 سالگی یعنی در ماه ژوئیه منتشر خواهد کرد. او در کتاب جدید خود نوشت که تبت در چنگال حکومت سرکوبگر کمونیست چین باقی مانده و کارزار برای آزادی مردم تبت هرچه که باشد حتی پس از مرگ او ادامه خواهد داشت. او افزود که با توجه به سن بالایش امیدش برای بازگشت به تبت به طور فزاینده بعید به نظر میرسد. با این حال دالای لاما تاکید کرد یک چیز مسلم است، هیچ رژیم توتالیتری چه توسط یک فرد یا یک حزب رهبری شود نمیتواند برای همیشه دوام بیاورد.
سپاسگزارم که در این ایستگاه 19 همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.